بسم الله الرحمن الرحیم و بهی استعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و کیف کان فلا اشکال فی المنع. بحث ما در سورت رابعه. سورت رابعه محتواش اینه، این مال وقفی نه خراب شده، نه منافع معتدم بهش از بین رفته، نه منفعت گلیله پیدا کرده، هیچ کدام نیست. از جنبه خراب اون سه تا صورت قبلی نیست. پس چی شده؟ الان فروش این اصله هست للموقوف علیهم، درآمدش زیادتره برای موقوفون علیهم. اگر بفروشن، چه بدل سمن یه چیزی بخرن، چه با خود سمن تجارت کنن، خلاصه اسلحه. البته اسلح للبطن الموجود یا للموجود والمعدوم اون با یه معیار دیگری باید بحث بشه. در هر حال کلیتش اینه، آیا اسلح شدن به صلاح و به مصلحت موقوفون علیهم شدن سبب میشه وقف و تغییر داد؟ اون روزی که این خونه رو مثلا به این خاندان وقف شده، اینا خونه براشون خیلی مهم بود، نیاز ضروری داشتن، با او زندگانیشون و نیازهای ضروریشون رو میگذراندن، الان همشون خونه دارن، این اجاره این خونه هم به درد چیزا زیاد نمیخوره. اگر این مال هنگفت در یه جایی فروخته بشه، عوضش مغازه‌ای زده بشه، عوضش پاساژی زده بشه، مثلا فرض کنید بزرگ، خب درآمدش خیلی زیاده. اصلح لهم، آیا این مجوز میشه؟ میگه نه، ما نمیتونیم وقف و تغییر بدیم. در هر حال این گونه وقف کرد. انسان در وقف باید یه دقتی بکنه، بین پرانتز بگم، شماها که تبلیغ میرید باید اینو به مردم تبیین کنید. مثلا شما یه نفری وقف میکنه یه قرآنی رو به مسجدی، خب در مسجد 500 تا قرآنه، الان اینم 501 طوری هم وقف میکنه که هیچ کسی حق نداره این قرآن رو از مسجد ببره بیرون. خب شما نگاه میکنید نیاز این مسجد چه، فعلا این گونه وقف نیست. وقف کن، قرآن هم وقف میکنه، این نداره، وقف کن قرآن ملک مسجد بشه، اما بیرون رفتن بردنش، کسی مثلا میخواد قرآن یاد بگیره، قرآن نیاز داره، ببره خونش بخونه بیاره امانت، به شکل درست هم کتابخانه قرآنی وقف بشه، اینطوری چه تا مردم اجازه پیدا کنن از این در بیرون از مسجد هم بتونن استفاده کنن، چون الان 500 تا قرآن مونده اونجا 50 تاش استفاده نمیشه. منظورم نحوه وقف کردن هم مهمه، اما دیگه ما کاری فعلا به اون نداریم، اون یک بحث تبیینیه، بحث این هست مردم رو نسبت به این مسائل آگاهی داد. اما در هر حال واقف هر جور وقف کرده باید اون رو رعایت کنیم. اون مواردی که هست خراب میشه، اونم به خاطر این است حق واقف از بین نره، حق وقف از بین نره، حق موقوفون علیهم خراب میشه، چون واقف میخواست این صدقه جاریه بشه، الان چه خراب میشه دیگه از صدقه جاریه بودن در میاد، اما اینجا همیشه صدقه جاریه است، فرض این است منفعت داره، منفعت معتدم به داره، فقط برای موقوفون علیه تغییرش اصلحه، میگه نه ما حق نداریم اینو عوض کن. خب چون روایات داریم لا یجوز و شراء الوقف، خریدن وقف، فروختن وقف، تغییر وقف جایز نیست. الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها، این روایات ما رو منع میکنه از فروش. سه تا روایت داریم، در اون سه تا روایت اجازه فروش داده شده در صورت اصلح در همین فرض. خب اول اون سه تا روایت رو باید بخونیم ببینیم از این سه روایت چی در میاد، آیا واقعا این در میاد چه در صورت اصله هم میشه فروخت. امروز درسمون خواندن این روایات و کیفکان. این کیفکان یعنی چه شیخ مفید با ما موافق باشد چه نه. دیروز گفتیم همه میگن من، فقط شیخ مفید یه عبارتی داره در مقنعه، اینو بعضیا گفتن نه ایشون مجوز میدونه در این حالت. ما اونجا وقتی حرف شیخ مفید رو آوردیم تبیین مرحوم علامه هلی رو نسبت به این کلمه شیخ مفید توضیح دادیم در همون جایی که آورده بودیم کلمه حرفای شیخ مفید رو. در صفحه 44 از 43 شروع میشه، بعد بحث تحریر رو آوردیم و اینا رو توضیح دادیم و نتیجه گیریش شیخ کرده بود از حرف شیخ مفید مخالفت در نمیاد. در هر حال مخالفم باشه، علامه هلی فرموده بود که باید تأویل بشه چون شیخ مفید مخالف اجماع حرف نمیزن. در هر حال کیفکان، اونو در هر حال ما تابع دلیلیم دیگه، شیخ مفید مخالفم باشه ما تابع دلیل. میگه فلا اشکال فی المن، هیچ مشکلی در من نیست، هیچ اشکالی ندارد در من، لوجود المقتضی من، چون مقتضی من اینجا موجود، و هو وجوب العمل علی طبق انشاء الواقف. مقتضی وقف من چیه؟ ما واجب است عمل کنیم طبق انشاء واقف. از کجا این واجب است عمل کنیم طبق انشاء واقف در میاد؟ میگه روایات، روایات میگه ببین این اشاره است به این الوقوف علا حسب ما یوقفها اهل، این وجوب العمل علا طبق انشاء واقف ترجمه اون حدیثه، و همچنین و قوله لا یجوز شراء الوقف، جایز نیست خریدن وقف چون فروختنش هم جایز نیست و غیر ذلک. پس مقتضی موجوده، مانع هم نیست، مگر این سه تا روایتی که اینا رو باید جواب بدی. و عدم ما یصلح للمن، و اونی که صالح برای من ما نداریم که منع کند اون عدم جواز رو، الا ادا روایت ابن محبوب و ادا روایت فلان چه خواهیم خون، مگر این روایت هایی که ما خواهیم خون. خب این البته انگار دو تا روایت آورد اینجا، روایت ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن جعفر ابن حنان، البته جعفر رو میگن مجهوله، روایت از جنبه سندی مقدار مشکل داره، جعفر ابن حنان هویتش مجهوله، بعضی هم میگن واقفیه مجهول نیست، در هر حال از جنبه جعفر ابن حنان سبب شده شیخ اسم گذاری نکنه برای روایت، نگفته صحیح موثقه حسنه، گفته روایت، روایت ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن جعفر ابن حنان. قال، خب روایت چیه؟ یه نفریه سأل تو ابا عبدالله علیه السلام، میاد از امام صادق، ان رجل، در رابطه با مردی سوال میکنه چه یه وقف خاصی کرده بود، ببینید وقف خاص رو، وقف غلتن، یه غله، منظور از غله یعنی ارض الغله، یه مزرعه ای رو وقف کرده بود، ارضی که زمینی که اونجا غله رو نمیشه وقف کرد، خود غله رو، دقت کنید ها، چرا؟ چون شرط وقفی نست این باقی بماند، بس مراد از اینجا عرض غلطه، در حواشی هم هست. پس مردی که وقف کرده بود یک زمین غلهی رو، مزرعی رو، چه لهو ملچ او خودش بود، برای چه کسی وقف کرده بود؟ برای فامیلاش. علا قرابتی من ابه و قرابتی من امه. فامیلای پدرش، فامیلای مادرش، عمو و عمه و دایی و خاله و عموزاده و عمه‌زاده و دایی زاده و خاله زاده. اینا رو وقف کرده بود و اینا. گفته بود اینا از این مزرعه استفاده کنن. وقفه. اما یه وصیتی هم کرده بود. چه بگی مردی هم چه فامیل اینا نبود، یعنی جز این وقف موقوفون علیهم نبود، مصالحه، یعنی وقف و با وصیت یکی بود. گفته بود هر سال 300 درهم به این بدید. پس درآمد این مزرعه مال این فامیل هایم الا 300 درهم. 300 درهم وصیت بود. خب اول باید اینو هر سال میدادن 300 درهم رو. فرق نمی کرد چه درآمدش 500 بود 5000 بود 1000 بود، باید 300 درهمش رو جدا می کرد. و اوسا این مرد وصیت کرده بود لرجلن ولی عقبه، برای مرد و نسلش، برای خود این مردم نه، مرد و نسلش. تا این مرد و نسلش هست وصیت کرده بود من تلکل قله، از این قله. البته لیسه بینه و بینه قرابه، بین این مرد و اون مرد اول موسیق فامیلی هم نبود، اقربایی نبود. این معترض است ها، بین پرانتزه، یعنی بینشون فامیلی نبود چه از موقوفون علیهم شمرده بشه. اوسا به سلاست مئت درهمن فی کل سنه، وصیت کرده بود چه 300 درهم در هر سال بهش بدن. خب بقیه شو فامیل تقسیم کنه دیگه. و یکسم الباقی، تقسیم بشه اون باقی مانده علا قرابتی من ابی و قرابتی من امی. خب از امام میپرسن این نوع وقف چه درش وصیتم هست درسته یا درست نیست؟ فقط وقف صرف نیست. فقال علیه السلام جایزه. بله این جایزه. جایز اینجا به معنای نافذونه، یعنی فقط معناش نیست کار حرامی مرتکب نشد، نه، این وصیت و این وقف نافذ اثر داره. للذی اوصی له بذلک، نافذ است برای این کسی که وصیت شده برای اون فرد این 300 درهم. جایزون نافذ است. خب میشه بعضی وقتا ممکنه آخه درآمد این خیلی کم بشه، بیاد 500 درهم بشه. مثلا سالانه 10000 درهم درآمد اینجا بود، یه زمانی قحطی بشه یا ارزونی بشه یا یه نحوه تحولاتی حادث بشه چیز خیلی کم درآمد داشته باشه، بیش از 300 تا، اما به اون درآمد متعارف اینجا نباشه. امام میگه در هر حال 300 درهمشو باید به اون فرد بدن. سوال اینه، قلتو، دوباره راوی از امام میپرسه ارعیت، یعنی چی میفرمایید؟ رأیتون چیست؟ یعنی چی میفرمایید؟ این لم یخرج من قلت تلکل ارز، ببین این تلکل ارز نشون میده اونجا زمینه، اگر از غله این ارز، این زمین، التی افگه هافا، اون ارزی که این مرد وقف کرده، این لم یخرج الا 500 درهم، اگر خارج نشه مگر 500 درهم، یعنی از درآمد این زمین بشه 500 درهم، اونجا رأیتون چیه؟ خب انگار میخواد بده چه مثلا 5000 بود 300 بود، الان کم شده باید به نسبت هم از 300 کم کنیم به فرض دیگه. چرا فقط به موقوفون لهم ضرر بشه؟ امام میگه نه، اون 300 تون عدد گفته الباقی به اینها بدید. فقال الیس فی وصیتی، امام فرمود آیا در وصیت مرد این نبود چه ان
یعطا الذی اوصی له من الغله به 300 درهم، چه عطا بشه به اون شخصی که برای او وصیت شده از این غله عطا بشه 300 درهم. آیا در وصیت 300 درهم عنوان نشده بود؟ و یقسم الباقی علی قرابتی من ابیه و امی، باقی تقسیم بشه، آیا وصیت نه نبود؟ گفت نه. راوی میگه بله وصیت اینطوری بوده، اونو تعیین کرده بود، گفته بود الباقی برای اینا. گاله امام میفرماید پس طبقه او باید عمل کنیم. لیس لقرابته ان یأخذوا من الغله شیئا حتی یعفا المصالح 300 درهم. اقرباش این حقو ندارن که از غله چیزی ببرن، اصلا اول باید 300 رو بدن بعد باقیمان بردارن. حق ندارن از غله چیزی بردارن حتی یعفا. یعفی بهتره، یعفی بله جمع از همه بهتره. بله جمع مال من مفرده، جمع بر میگرده به همون یأخذو. به کجا بر میگرده؟ به قرابت، یعنی فامیلهاش. فامیلهای این حق ندارن بردارن از غله حتی یعفو، تا اول بدهند به مصالح 300 درهم. مصالح محلا منصوبه، مفعول به یعفوست. در نسخه های ما یعفی مفرده، یا باید یعفی بخونیم یا یعفا بخونیم. داده بشود به مصالح نائب فاعل بشه، یا بگیم چه قرابت اینجا جنس فامیل مراده، فاعل شوه است برمیگرده به مثلا فامیل قریب. اما یوفو دیگه خیلی عالیه. خب بقیهش هم ببینید همش جمعه، معلوم اینجا هم بید. ثم لهم ما یبقى بعد ذلك، سپس هرچی باقی موند برای این هاست دیگه. اول وصیت بعد موقوف علیهم. گلتم آقای من اگر این مردی که مصالحه بمیرد، میگه بمیره چون فقط برای مصالح نبود چه و عقبهی، میگه گلتو ارعیت این مات الذی اوصی له، رأی شما چیه؟ یعنی چی میفرمایید؟ اینجا ارعیت معناش این نیست به مجتهد مراجعه میکنه چه رأی شما فتوای شما چیه، اینطوری ترجمه نکنید. یعنی چی میفرمایید؟ حکم خدا چیه اینجا؟ این مات الذی اوصی له، اگر اون مردی که وصیت به نفع او شده مصالح این بمیره. ما در وصیت سه تا عنوان داریم دیگه، موصی، مصالح، مصابه. موصی یعنی وصیت کننده، مصالح یعنی به نفع او وصیت شده، مصابه یعنی اون شی یا پول یا هر چی چه وصیت. اینجا مثلا 300 درهم مصابه. نه مصابه 300 درهم. هر میگه اگر اون مرده بمیره، اون چه کسی بمیره؟ مصالح. موصی چه مرده؟ مصالح بمیره. قال ان ماتت، اگر مصالح بمیره نسلش هست، چون وصیت نامه اینطوری نیست به او، لعقبهی. ان ماتت کانت 300 درهم لورثتی، این ورثه اینجا مجازیه. چه میگن یتوارثانت؟ یتوارث اینجا به معنای مستحق میشنه، چون ببینید اینجا از باب ارث نمیبره، چه نسل بعدی از قبلی از بین بره به نسل بعدی از ارث نمیرسه، همون وصیت برای اون مستقیم میاد. ببین یه وقت میگیم این مال مال پدره، از پدر به پسر رسید، این میشه وصیت. یه وقت میگیم در وقف هم اینطوری ها، از باب ارث نیست. یه وقت میگیم من اینو وصیت کردم به اینها و خان نسلش، خب این نسل قبلی مرد موجود، اینطور نیست از اون مرده ارث برسه به این زنده، نه نسل فعلی مرد موضوع باز شد، اون یکی بالفعل شد. اینجا به همین خاطر کلمه توارث ارث میبره، مجازیه، به معنای یستحق است، مستحق. بله؟ حقم نیست، ارث اصلا اینجا نیست، وصیته. وصیت به این نحو بوده چه به خودش و خاندانش. میدونم ارث نرسیده چه و مستقیم از وصیت به او رسیده. وصیت این نحو بوده دیگه. یه وقت میگیم از پدر به او به این رسیده، میگیم نه، زمانی به این میدن که پدر مرده باشد. از پدر به این منتقل نمیشه چه پدر مرده باشد، این بالفعل میشه. احسنتم، در متن وصیت اسمش هست، الان به شأن اون موقع میشه بالفعل. احسنتم. خب این ما تکان سلاست ملحده درهم لورستی، برای ورسه مرد میدن. چه یه توارثانه ها اون 300 رو ارث میبرن. من گفتم ارث میبرن مجازی، یعنی یستحقونه ها. ما باقی احدم منهم، تا مادامی که یکی از این نسل مونده، این 300 درهم هر ماه، ببخشید هر سال به اینها داده میشه. خب بله، اگر این نسل دیگه مقطع بشه، کسی از این نسل پیدا دیگه نشه، یه نازا بشن، بچه هاشون بمیرن، دیگه نسل تمام بشه، اون وقت برمیگرده به وقف. چون گفته بودن 300 درهم رو بدید، وصیت دیگه لغو میشه، دیگه وصیتی در کار نیست، چون گفته بود من اینو وقف کردم به شما، اما هر سال از درآمدش 300 درهم به اون بدید. بله، عمل به وصیت، مگر این چه موصالح خودش قبول نکنه، یعنی بعد از مردن بگه من نمیخوام، اما او بخواد ورثه نمیتونم بگن نمیدیم.
با این مصالحه بگه من نمیخوام، اون عقبش هستم.
خب اون میرسه به عقبش، بعد اونام بگه نخوانید، درست در این فرض اون، چون مصالحه همه اونهاست، مصالحه نخواد هم بگه اون وابسته است به چه نه وصیت کرده. نمیگن همشون بستند. خب میفرمایید فاین انگت ورثتو، ورثه این مرد قطع بشه، ورثه گفته چیزم مرد دم نبود، ولم یبقی منهم احدون، هیچ کسی نمونه. آقا ما این 300 درهمو چیکار کنیم؟ میگه دیگه 300 درهمی در کار نیست، همش وقف میشه. کانت الثلاثه المئه درهم لقرابه المیت، دیگه برای اقربای میت وقفی میشه، چون گفته بود من برای این مزرعه رو به شما وقف کردم، ولی هر سال 300 درهم به این خاندان بدید، اون خاندان هم الان نیست دیگه. یرد الی ما یخرج من الوقف، برگردانده میشه به اونجایی که وقف از اونجا خارج میشه. ثم یقسم بینهم، بینشون تقسیم میشه. خب یتوارثون ذلک ما بقی و بقیت القله، اینا ارث میبرن این رو، مادامی که باقی هستن و قله باقیه. خب منظور از اینها یعنی این اقربا، چون دیگه اون رفت دیگه، مادامی که غله، مزرعه غله داره، غلات هست و اینا هم باقی هستن، این وقف هست. خب یه سوال، همه اینهایی که خوندیم ربطی به ما نداشت، این سوال آخری مربوط به ما هست. میگه ببینید آیا این ورثه میتونن این مزرعه رو بفروشن، نیاز داشته باشن؟ این غله هم کفاف نمی کنه. الان کشاورزی زیاد حالت تفریحی داره، مخصوصا کشاورزی های مزرعه های کوچک، با او نمیشه زندگی گذران نمود. بله هکتارها زمین باشه میشه، ولی یه نفر مثلا از 100 متر 200 متر بخواد مثلا درختها رو برسه، آب بده، وقت صرف کنه، بعد سالانه درآمدش رو از اونجا در بیاره، نیست. میگه اینطوری ما چیکار کنیم؟ ما با این غلات نمیتونیم زندگی کنیم. میتونیم بفروشیم مال وقفی ها، ملچ خودشون نیست، ملچ خودشون باشه میتونن. الناس مسلطون علی امواله. میگه گلتو فلل ورثه من فلل ورثه من قرابت المیت، برای سوال ها، آیا برای ورثه از قرابت میت این حقو هست؟ ان یبیعوا الارض، زمین رو بفروشن، اذا احتاجوا، البته زمانی که احتیاج دارن، ولم یکفه ما یخرج من الغله، از این غله هم هرچی در میاد کافی نیست. فرض سوال نیازه، اینا رو دقت کنید، فرض سوال نیازه، اما بحثی که ما میکنیم ربطی به نیاز نداره. گالا نه، بله میتونن بفروشن، البته با دو تا شرط دیگر. اگر بگیم جواب باید متناسب با سوال باشه، میشه سه تا شرط. اگر بگیم نه، نیازی نیست جواب متناسب با سوال باشه، ما عبرت اونی که معتبره عموم الجوابه، نه خصوص السؤال. درست سائل از نیاز پرسیده، ولی در عبارت امام از نیاز حرفی نزده. پس ممکنه بیایم بگیم مثلا سه تا شرط نیست، دو تا شرطه، اون دو تا شرطی که امام در متن جواب آورد. اگر بگیم نه، اون در سوالم هر قیدی هست اونم مت باید ملاحظه بشه، میشه سه تا شرط. اینو بعدا خواهیم. ببین جواب امام اینه، بله میتونن بفروشن، اولا اذا رضوا کلهم، همه راضی بشن. نمیشه مثلا دو نفر راضی بشن دو نفر نه، اینو بفروشیم. دو، و کان البیع خیرا لهم، اصلح باشه این فروش، اون وقت با او، بله اون وقت بیان و بفروشن. اینم این روایت. روایت دوم هم هست، اگر وقت نیستا. السلام علیکم و رحمت الله. علما چی میگن؟